بیماری شما در یک هفته برنامه ما ادامه پیدا نکرد، اما از همین جمعه و از همین امروز و هر هفته در این ساعت من در خدمت شما و شنوندگان و بینندگان شما هستم و امیدوارم که بتونیم در ادامه برنامه ها یک پرتوی بر ادبیات ایران در 100 ساله اخیر، 150 ساله اخیر بیاندازیم و پیامدهای شوم انقلاب ایران رو بر ادبیات ایران بازنگری کنیم.
چه افتخار بزرگی نصیب تصویر ایران شده است و نصیب من و جامعه ایرانی، به ویژه نسل جوان که با شور و شوق این برنامه رو تعقیب میکنه، دنبال میکنه، چرا که دنبال آموختن، دنبال آشنایی با ریشه هاست. اما پیش از اینکه آغاز کنیم گفتگو رو، چون در اینجا خاصه بعد از اینکه اون سایت شما در اینترنت بازتاب گسترده داره و آشنایی با شما رو بیشتر و بیشتر کرده و بعد از چاپ کتاب خونیاگر در خون که اختصاص داره به زندگی‌نامه بزرگ خواننده و شومن معاصر فریدون فرخزاد، یک علاقه و شور و شوقی بین بسیاری از بیننده های ما در لس آنجلس موج میزنه و اون دیدار شماست در یک شب تاریخی شعرخوانی و یک سخنرانی شما درباره ادبیات معاصر. به این لحاظ شرکت کتاب، تلویزیون تصویر ایران و مجله بین المللی جوانان مترصد یک فراخوانی هستند، یک دعوتی ارائه دعوتی هستند از کسانی که یک کمیته خاصی تشکیل بدن و مقدمات کار رو فراهم کنند. تا به حال مهمان سرایی که شما باید در اون اقامت بکنید آماده شده، اون هم به وسیله یک بنیاد فرهنگی، و سالن در UCLA گفته شده، گفتگو شده با عوامل و عناصری که مسئول این کار هستند و فقط میخوایم مردم حتما در این کار مشارکت داشته باشن، نه یک بنیاد فرهنگی خاص. نمیخوایم ما کارنامه یک بنیاد رو به دوش بگیریم، مسئولیت نمیخوایم پیدا بکنیم در این زمینه ها. میخوایم مردم، دوستداران شما، شعر شما این گرد همایی رو تشکیل بدن. به این لحاظ در حال برنامه ریزی هستیم که یک دعوت عام بکنیم از مردم و از کسانی که باید کمک کنن به برگزاری یک چنین شبی، از خواننده گرفته تا مشتاقان شعر شما و شخصیت و موقع و موضع شما و تحسین و ستایش از مبارزات وطنخواهانه شما و همسر گرامیتان. همه و همه، دو سه روز پیش گفتم در همین تلویزیون، خانم مریم قهاری که نقاش هستن در اینجا و هر ماه یک بار با بضاعت اندکی که دارند، یک سالن بزرگ نه ولی به هر حال در خانه خودشان که مملو و صفاست جلساتی تشکیل میدن، جلسات شعرخوانی، گفتگو درباره شعر، و به راستی همت عجیبی داره این بانو. گفتگو میکرد با من و علاقه خودش رو ابراز میکرد به مشارکت در این کمیته و اینکه زمینه های مساعد باید به وجود آورد که ما به پیشوازش رفتیم و ترتیبی دادیم که ملاقات‌های دیگری انجام بگیره و این کمیته رو در اینجا تشکیل بدیم. ما نحوه برگزاریمون از شخصیت شما جدا نیست. به این لحاظ کوشش میکنیم که شب تاریخی پرصلابتی برگزار بشه و با شکوه تمام. و
روز بر شما استاد. من از شما، از خانم مریم قهاری، از شرکت کتاب و همه دوستانی که در این زمینه زحمت خواهند کشید پیشاپیش سپاسگزارم و امیدوارم که در خور زحمات شما باشم و بتونم در کنار شما چند برنامه در عرصه‌های گوناگون از سخن گفتن درباره فریدون فرخزاد تا طنزخوانی تا شعرخوانی و تا بیان و گفته در ارتباط با ادبیات ایران برنامه‌هایی داشته باشم. اگر اجازه بدهید، من همونطوری که یک ماه پیش خدمت شما گفتم داشتیم از فروغ فرخزاد سخن میگفتیم و بعد وسط برنامه من به این نتیجه رسیدم که برای درک جسارت فروغ در درهم شکستن نرم‌های اجتماعی و اون عرفی که جاری بود در ایران ضروری است که ما به پیشینه‌های تاریخی مبارزات زنان اندیشمند و شاعر ایران نیز اشاره بکنیم. ستاره درخشانی که میتوان پیش از فروغ بر نام او انگشت گذاشت و درباره او سخن گفت کسی جز طاهره قرة‌العین نیست و من امروز میکوشم درباره این شاعره بزرگ، این فیلسوف اندیشمند شجاع، تا اونجایی که وقت برنامه اقتضا میده سخن بگم. آقای فرحی، شما میدونید که کنار گذاشتن زن از زندگی اجتماعی مایه حذف تاریخی زنان از پهنه ادبی ایران بوده است تا همین روزگار نزدیک به ما.
بله.
نگاهی به نامهای شاعران پارسیگوی از زمان رودکی تا مشروطیت به خوبی نشان می‌دهد که در برابر هر چند صد شاعر مرد به سختی یک شاعر زن می‌توان یافت. آنچه از زنان شاعر ایران تا آستانه مشروطیت بر جای مانده است در مجموع یک کتاب چند صد برگی هم نمی شود. از این روی یک پیشینه ادبی زنانه، یک دیدگاه زنانه به تاریخ و هستی و فرهنگ ایران واقعا نداریم. در برابر آن همه شعر که فارسی زبانان، شاعران بزرگ ما در بیان جنگ ها، بگیر و ببند ها، شکست ها و پیروزی ها نوشتند، ادبیات فارسی فاقد نظرگاهی زنانه این روند ها و رویداد ها بوده است.
بله.
شاید بیپایه نیست که ادبیات صلح و ادبیات برای صلح کم داریم، چرا که گمان می رود بانوان و زنان بیش از مردان در جستجوی صلح هستند، چرا که آفریننده اند. کسی که فرزندی میزاید بیش از آن کسی که چون این امکانی رو نداشته است طرفدار زندگی است و طرفدار صلح. با این همه در درازای 414 پس از چیرگی تازیان بر ایران منظورم هست، تنها نام چند شاعر زن به چشم میخوره که سرودن را جدی گرفته بودند. از میان اینها خب البته مهستی گنجه‌ای، رابعه بنت کعب و دیگران را هم میشه نام برد، پروین اعتصامی رو میشه نام برد. و پس از مشروطیت و در دوران نوخواهی و باز شدن مرزهای فرهنگی ایران به سوی اروپا، اندک اندک به شمار شاعران زن افزوده شد تا همکنون که زبان فارسی خوشبختانه در ایران و بیرون از مرزهای کشورمون شمار در خور اعتنایی شاعر زن دارد. و مهم این هست که با حضور این بانوان سراینده پارسی گوی دیدگاه تمام عیار زنانه در شعر ایران هستی یافته است. دیدگاهی که ویژه نیمه مؤنث جامعه است در تماشای نیمه مذکر خود زنان، همه جهان و مسائل ایران، که من امیدوارم در تداوم بحث ها به یکایک این بانوان ارجمند برسم. و اما همونطور که گفتم، شاخص‌ترین اینها پیش از فروغ قرة العین بوده. قرة العین شاعری آزادی خواه بود، مبارز بود، اسم اصلیش ام سلمه بود، دختر حاجی ملا صالح برغانی، مجتهد قزوینی، یعنی قرة العین آخوندزاده بود. نام هنریش هم که طاهره است بر همگان روشنه. او از نام‌آورترین زنان در پهنه رزم برای برابری اجتماعی و رهایی زنان است. و شما توجه داشته باشید که این حدود 150 سال پیش بوده است و در اون موقع زندگی کرده. نخستین زنی است در ایران که حجاب از سر روی بر میگیرد و بی پرده در جامعه هویدا میشود. اصلاح طلب دینی بود و هواخواه جنبش بابیه. البته با تمام توان خود به تبلیغ بنمایه‌های فکری بهائیت می‌پرداخت. استاد، تمامی شواهدی که نوشتند در تاریخ وجود دارد می‌گویند که قرة العین زنی بغایت زیبا بوده، گستاخ و بی‌پروا. ادوارد براون، ایرانشناس برجسته انگلیسی، درباره او می نویسد که ظهور بانویشون قرة العین در هر عصر و کشوری از نوادر زمان است، اما در کشوری مانند ایران حادثه بی نظیر بلکه معجزه است. اگر آیین بابی فاقد دلیل دیگری بر اثبات عظمت خود بود، همین کافی بود که قهرمانی چون قرة العین آفریده بود.
حسن،
در مورد شجاعت ها و جسارت های این بانو سخن بسیار گفتند. من با اجازه شما نمونه هایی از اینها رو از کتب تاریخی و ادبی و به کوتاهی برای شما میارم.
بسیار عالی.
پیشا پیش ناگزیرم بگویم که وقتی که سید باب را به دستور صدر اعظم میرزا آقاسی دستگیر میکنن و به زندان میفرستند، طرفداران او جمع میشند و برای آزادی او به سوی زندان چهریق حرکت میکنند و 20 شبانه روز در حال اجتماع و حرکت و سخنرانی و رفتن به سوی زندان بودند. طاهره قرة العین تنها بانوی شرکت کننده در این اجتماع کاملا مردانه بود. میگویند که وقتی شهرت طاهره به عنوان یک زن اندیشمند و شاعری توانا در بین جامعه میپیچه، ناصرالدین شاه از او خوشش میاد و براش پیغام میفرسته و بهش میگه که اگر تو از عقاید سید باب دست برداری، من تو رو به زنی میگیرم و تو رو بانوی نخست و سوگلی حرمسرای خودم میکنم. در پاسخ ناصرالدین شاه یک غزل بلندی می نویسه و براش می فرسته که دو خط نخستش چنین است که تو و ملک و جاه سکندری، من و رسم و راه قلندری، اگران خوش است تو در خوری، وگر این بد است مرا سزا. به هر حال اینها در دشت، در جایی به نام بدشت جمع میشن و طاهره در اونجا برای یاران سید باب به منبر میرفته و خطابه های پرشوری در مقام و جایگاه مذهب باب ایراد میکرده. استاد، با عقاید دینی طاهره در اینجا کاری ندارن، چرا که هر کس میتواند دینی داشته باشد یا نداشته باشد. من در اینجا میخواهم از یک زن شاعر و اندیشمند سخن بگویم که در 150 سال پیش در جستجوی اصلاح در نگاه دینی و خراف آمیز ایرانیان بوده و شاعری بوده است برجسته که به زبان عربی تسلط کامل داشته، چرا که در بغداد هم به مدرسه می رفته است در دوران کودکی و شعرهای او